أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به محضر مقدس مولامون امام مهدی علیه السلام. انشاءالله که سوره فتح که سوره خودشون هست با حقیقت ملکوتیش برای ما امضا بکنن و انشاءالله بتونیم توی این میلاد مبارکی که در پیش داریم، میلاد آقای مرزا علیه السلام، یکی بودن وجودشون رو با هم و با قرآن با همه وجود درک بکنیم و به کلمه لا اله الا الله برسیم. انشاءالله در محضرشون صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق چهارم سوره مبارکه فتح آیه آخر هست و این آیه آخر یه جورایی هم جمع‌بندیه، هم در ادامه مباحثی که بیان شده یه توضیح خیلی زیبا، یه توصیف خیلی زیبا از مؤمنانی میخواد انجام بده که پارکاب رسول قرار میدن خودشون رو. این توصیفات بالاخره انگیزه میتونه ایجاد بکنه در دلهای مؤمنین که بیان و تو این قضیه حضور فعال داشته باشن. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله. محمد رسول خداست صلوات الله علیه و آله. این جمله مبتدا و خبره، یعنی داره توصیف میکنه که حضرت چه جایگاهی دارن، فرستاده خدا هستن. والذین معه، یعنی کسانی که معیت دارن با این رسول، همراهشون هستن. ببینید مطمئن باشید تو فرهنگ قرآن معیت رو خدا فقط برای مؤمنین حقیقی استفاده میکنن، یعنی معیت معیت ظاهری نیست، اهلیت، یاری کردنه، همجنس بودنه. و این رو حواستون باشه، سوره ممتحنه که حضرت ابراهیم بود، لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. ببینید اون معیت وقتی در باره ولی الله اتفاق میفته معیت ظاهری نیست. ممکنه افرادی باشن ظاهر حتی تو قارم با رسول باشن ولی در واقع ملکوتشون ذره‌ای به هم شباهت نداشته باشه، هیچ همراهی و اتصالی وجود نداشته باشه در روح و عالم معنا. پس معیت معیت ظاهری نیست، معیت چیه؟ معنویه. معیتی هست، معیت حقیقی ملکوتی با رسولن، یعنی هر جا رسول هست اونا اونجا هر فرمانی بده اجرا میکنن، موقع قتال چشم، موقع صلح چشم. این افراد یه سری خصوصیاتی دارن خدا میخواد توصیف بکنه، مؤمنین همراه رسول. اینا کیا هستن؟ اشداء علی الکفار، اولین صفت. جالبه برای اولین صفت میفرماد چی؟ اشداء علی الکفار. یعنی چجوری شما اینها رو میشناسین با این خصوصیت که نسبت به کفار شدیدن، خشنن نسبت به کفار، با غلظت رفتار میکنن و هیچ رحمی نسبت به کفار ندارن. چرا؟ چون جنس خدا شدن دیگه. خدا هیچ رحمی به کفار نداشت. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. یعنی یه لحظه خدا رحم نمیکنه به کسی که کافره و اتمام حجت بهش شده. پس این الذين معه اولین خصوصیتشون اینه که با دشمن خدا چی هن؟ دشمنن. حالشون حال دشمنی با دشمن خداست. دشمن چجوریه؟ اولین خصوصیت دشمن بغض و کین است. یعنی انسان تا نسبت به کسی نفرت نداشته باشه تو دلش، بغض نداشته باشه توی دلش، دشمن حساب نمیشه. پس اینکه اینها اشد علی الکفار میشن ناشی از یک حالت درونی است. تو قلباشون نسبت به اون افراد چیه؟ بغضا دارن، نفرت دارن ازشون. که اینو ما تو سوره ممتحنه یادتون باشه یاد گرفتیم که بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این مادامی که شما کافر هستید ما بینمون دشمنی و بغضا هست، یعنی دشمنی بدون بغض اتفاق نمیفته. پس چی میشه که میتونن با دشمن شدید باشن؟ بغض و کینه‌شونه. نکته مهمیه ها، خیلی داریم راحت از روی این عبارت‌های کلیدی توحیدی میگذریم. تبرایی که ما یاد گرفتیم توی قرآن اومده که همین رو برای ما رقم بزنه که ما به اون تولی توحیدی برسیم. ما تا وقتی از دشمن خدا نفرت نداشته باشیم به رحما بینهم نمیرسیم. اینها با کفار دشمنن، شدیدن، غلیظ رفتار میکنن، ذره رحم و شفقت در رفتارشون با کفار نیست، اما فقط با کفار. بین خودشون چجوری هن؟ رحما بینهم. همونقدر که به کفار شدیدن با خودشون رحیم هستن، اهل رحمت و مهربانی هن. سوره بلد یادتونه؟ ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اهل مرحمت هن، اهل رحمت هن. و این خیلی نکته مهمیه، جالبه ها. ببینید در ظاهر ممکنه جمع ازداد باشه، چجوری میشه که یک انسان بتونه یه لحظه اونقدر پر از نفرت، یه لحظه اینقدر پر از شفقت و مهربانی؟ خیلی جالبه برای من. هر وقت میرسم به این آیه این تصویر حاج قاسم سلیمانی میاد توی ذهنم. خیلی جالبه برام. چرا؟ چون نمونه عملی بودن ایشون واقعا تو این بنا. یعنی اشداء و علی الکفار میترسیدن ازش، میلرزیدن. اسم حاج قاسم میامد به خاطر همین از پشت زدنش. خود همین که یه شخص رو از پشت میزنن نشونه چیه؟ ترسشونه. اگه شجاعت داشتن میامدن رو در رو میجنگیدن. آره، خب این چقدر اشد و علال کفار بوده که یه همچی حالتی ایجاد شده و چقدر خالص بوده تو این برنامه. ببینید اون اخلاصه باز کار میکنه ها. بعد رو هما و بینه هم رو چقدر شما دارید میبینید؟ نمونه واقعی رو هما و بینه هم. یعنی شما یه صحنه نمیبینید که بین خودمون ایشون یه حالت عق کرده و مثلا یکی بیاد پیشش با بدی برخورد بکنه، با بی‌حوصلگی و ناراحتی و یه همچین چیزی. یعنی خیلی جالبه این قضیه که میگه اصلا شما میشناسید کسانی که معیت با امام دارن رو با این صفت، اشداء علی الکفار و رحما بینهم. حالا اینو مقایسه کنید با افرادی که برعکس اینه، رحما با کفار هن و اشداء بینهم. خب این خیلی شاخص خیلی مهمی اینجا داره خدا میده. بله بله، یعنی خیلی واضحه، خیلی واضحه. آره خیلی واضحه. یه خصوصیت مهم دیگه ای که دارن، والذین معه تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من الله و رضوانا. تو میبینی آنها رو در حالی که مرتب رکوع و سجود میکنن. رکوع و سجود نماده، نماد چیه؟ نماد خضوع و بندگیه، نماد چشم گفتنه. یعنی این افراد افرادی هستن که راکعن. راکع در برابر کی؟ رکعاً سجداً در برابر کی؟ در برابر همون خدایی که فضل او و رضوان او رو طلب میکنن. فضل و رضوان. فضل اون چیزی هست که خدا میده، ذالک الفضل من الله، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، اون ولایتی هست که خدا میده. و یبتغونا یعنی طلب میکنه. رضوان هم در سایه همون کسب فضل اتفاق میفته، یعنی کسی مورد رضوان خداست که فضل خدا رو داشته باشه. خب اینا چون میدونن این فرمولو که تا فضل خدا رو نداشته باشن به رضوان نخواهند رسید، چیکار میکنن؟ طلب میکنند فضل خدا رو. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. فضل چیه؟ سوره جمعه فرمود، سوره جمعه ولایت ولی الله رو فضل دونست خدا. خب پس اینها ولایت الله رو میطلبند هر لحظه، خود اون رسول رو میطلبند، خود اون امام رو هر لحظه طلب میکنند. با توجه به توصیفی که سوره جمعه داشت نسبت به فضل، اونجا بعثت بود دیگه، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، فلسفه بعثت رو بیان فرمود دیگه. بعد فرمود یهودی ها حسودیشون میشه، اما این فضلی هست که خدا به هر کسی بخواد میده. خب پس این فضل رو طلب میکنن. فضل چیه؟ رسوله. خود رسول رو طلب میکنن. و جز با چشم گفتن و معیت با رسول اون طلب تجلی پیدا نمی کنه. یعنی اون طلب رو که اینها انجام میدن، میگن خدایا ما این رسول رو میخوایم، این امام رو میخوایم، خدا هم بهشون میده. و فقط خدا از کسی راضی هست که رسول داشته باشه، تحت ولایت ولی الله باشه. اون وقت رضوان خدا رو هم با این برنامه طلب میکنن. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. یه خصوصیت دیگه ای که دارن این هست که اثر سجده در صورتهاشون نمایان هست. این هم میتونه مادی باشه، هم میتونه تفسیر معنوی داشته باشه. تفسیر مادیش این هست که روایت هم هست از امام صادق علیه السلام که شیعه های ما رو با چهره هاشون بشناسید از جای مهرشون، یعنی اهل سجده هستن. حالا با توجه به سیاق، با توجه به اینکه از اول تا آخر توحید رو خدا در اطاعت ولی الله میدونه، نتیجه میتونیم بگیریم که این لزوماً نمیتونه مادی باشه. یعنی اثر سجده رو در چهره هاشون میبینید، یعنی اون تواضعه که ایجاد میشه وقتی آدم رکعاً سجدن میشه، اهل سجده در پیشگاه خدا میشه، یه تواضعی در وجود شکل میگیره. یعنی تکبر از وجود او رخت برمیبنده، یعنی کسی او رو متکبر دیگه نمیبینه. همین متکبر ندیدن این شخص یعنی چی؟ یعنی اثر سجده رو شما در چهرهش میبینید، یعنی خود به خود چهره او عدم تکبر رو نشون میده که با چی به وجود اومده؟ با سجده در پیشگاه خدا به وجود اومده.
این
معنویه. مادیش چی بود؟ جای مهر بود. آره، اسم حاج قاسم سلیمانی اومد، شالا که غریق رحمت الهی باشن. انصافا آدم نگاه به چهرهشون میکرد تکبر نمیدید، درسته؟ حالا اگه کسی خلافش رو دیده به ما بگه، من ندیدم. آره آره، ولی تکبر نبود. این تکبر خیلی فرق میکنه. تکبر حالت چیه؟ حالت ذهب الى اهلیه تمتع، یعنی گردن کشیده اینجوری عصا قورت داده، هر کی صداش میکنه روشو بر نمیگردونه جواب بده، انگار که نمیبینمت، کی هستی تو داری حرف میزنی؟ متوجه این تکبر اینطوریه، از بالا به مردم نگاه کردن و مردمو توفیلی قفیلی و معذرت میخوام حیوان دیدن، این چیه؟ اینا نشانه های تکبره. آره، حالا خدا میفرماد که ذالک مثلهم فی التوراة. اینا این مثال هایی که گفتیم مثل کسانی هستن که رسول رو همراهی میکنن در تورات اومده، یعنی ما قبلا اینا رو تو تورات گفته بودیم و این رو هم خود خدا نشانه قرار میده برای اتمام حجت با یهود و نصارا، چون یه مثال هم میزنه از انجیل. مثل کسانی که همراهی میکنن رسول رو در انجیل چی هست؟ و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه. ولش کنید خودش میره، مثل اونها در انجیل چیه؟ مانند یه زراعتی هست که چی میشه؟ و مثل هم فی الانجیل کزر ان اخرج شطعه، جوانش رو خارج میکنه. یه چیزی رو کاشتن، یه دونه هایی رو کاشتن، یه زراعتی اتفاق افتاده. اولین کاری که اتفاق میفته میبینه چشم آدم چیه؟ جوونه میزنه، جوونه هاش خارج میشن از توی دل خاک. بعد چی میشه؟ فعازرهو، تو محله بعدی جوونه ها تقویت میشن و بزرگتر میشن. بعد چی میشه؟ فستغلده، وقتی که این ساقه ها کلوفت میشه و دیگه بلند میشه میایسته، اون گیاهی که در اومده اون میشه چی؟ به مرحله غلظت رسیده، یعنی دیگه محکم شده، هر چیزی نمیتونه اون رو از بین ببره. فستوا علی سوقه، دیگه میایسته رو پای خودش. تا اون مرحله شاید نیاز داشته که هی مراقبت بشه، هی اینجا مثلا یه ستونی براش قرار بدن، اون رو نگه داره نشکنه، باد اذیتش نکنه. ولی وقتی میرسه مرحله غلظت، بعد از غلظت دیگه رو پای خودش میایسته. فستوا علی سوقه، اینجا که رسید یعجب الذرا، تعجب میکنن کیا؟ اون کشاورزا. کشاورزا میشه وای مثلا نگاه میکنن، کیف میکنن که ببینید اینجا توی این مراحل تقریبا کشاورز هیچ کاری نداره، فقط چیکار کرده؟ فقط دونه رو پاشیده و یه آبی داده، همین. بقیه کارا همه این مراحل رو کی انجام میده؟ خدا انجام میده. بعد میفرماد که من این رو مثل قرارم برای مؤمنین، یعنی من مؤمنین رو مثل یه دونه‌ای که زیر خاک کاشته میشه، جوونه میزنه. کیا؟ با رسول این اتفاق میفته، نه همین طوری. ببینید تمام توحید رو خدا توی قرآن زیر ولایت ولی الله داره توصیف میکنه. میگه کسایی که بیان پارکا به رسول، عین یه دونه که جوونه میزنه، بعد رشد میکنه، غلیظ میشه و رو پای خودش میسه، یعنی به یه جایی میرسونم من مؤمن رو که به ثبات میرسه و دیگه چیزی نمیتونه او رو از بین ببره. خودش هم همینطوره. کسی میتونه مؤمن از بین ببره؟ آخرش نگه شهیدش میکنن. شهید میشه تازه هویت پیدا میکنه، تازه حیات پیدا میکنه پیش خدا. هرگز کسی نمیتونه مؤمن رو از بین ببره. اونهایی که مؤمن نیستن فاسد میشن، محکوم به زباله‌دانی خدا هستن که تو جهنم میافتن. من آشغالو چیکار میکنم؟ میسوزونن دیگه. اونا از بین رفتن، اون هلاکته. ولی مؤمن هرگز از بین نمیره، تازه هویت پیدا میکنه وقتی میاد سراغ ایمان. حالا میخواد تو دنیاش از بین بره، جان و مالش از بین بره. کاش میگفتن به خاطر خدا میام رای میدیم. ببینید با سطح نازله اون، بله موثر بوده، بله. ولی اصلش چیه؟ اصلش اینه که خدا به واسطه ولایت ولی الله آبیاری میکنه. همین افرادی که فقط به خاطر حاج قاسم رای میدن، باز نمیشه روی یاری کردنشون تا لحظه آخر حساب کرد، چون ممکنه، آره ممکنه الان احساساتشون غلبه کرده باشه. آره آره، یعنی درجه بندی داره دیگه. ولی خب یه بنده خدا گرفت و تبلیغ انتخابات این چند روز، ایشون میگفتش که حاج قاسم خیلی به فریاد ما رسید این دفعه. انصافا مردم جرئت نمیکنن یه چیزی بگن، چون درسته، ولی خب باز سطح عوامانه است دیگه، باز ما نباید راضی بشیم به این الان. ولی خب خیلی این تأثیر گذار بود، خیلی تأثیر گذار بود. یعنی میگفت عوض که ما پوستر مثلا آقای رئیسی رو پخش کنیم، حاج قاسم پخش میکردیم. بعد خب نمیتونن حرف بزنن. بعد ستاد میگفت پر از بنرهای حاج قاسم و پوسترهای حاج قاسم و اینا. خب خیلی تأثیر داره تو اینکه حداقلش اینه که سکوت میکنه، نمیتونه دیگه، دلش نمیاد. ببینید اکثر افرادی که ما تو مملکتمون داریم، حتی اونهایی که خودشون رو ضد انقلاب میدونن، باز نمیدونم چه حکمتیه، چه اعجازی در این اخلاص هست که اونها هم حاج قاسم رو دوست دارن، یعنی باز با احترام باش برخورد میکنن، نمیتونن بهش حرفی بزنن. یعنی آره
آره چیه هر جا میشه از
خون هاش باسمون. حالا باز هستن یه درصد اقلیتی که دشمنشون رو باید یه جوری ثابت بکنن، ولی خب میخوام بگم که عموم افراد اینطوری نیستن. عموم افراد دلهاشون نرم میشه با اخلاص. کافیه فردی بیاد یه کاری انجام بده که اخلاص داشته باشه، و یه مسئول وقتی اخلاص داشته باشه کار میکنه، واقعا کار میکنه. مهم اینه که مسئول چی بشه؟ با اخلاص باشه، وگرنه هر چی میخواد مدرک دکترا داشته باشه، نمیدونم کار بلد باشه، یا مثلا تکنولوژی داشته باشه، قدرت و ثروت داشته باشه، اخلاص نداشته باشه، کار از پیش نمیره، برکت نداره کارش. این برکت ها با اخلاصه. الان خدا میخواد همین رو ما بفهمیم. ببین چون اومد جان و مال داد پاره کاب رسول، یعنی گذشت از دنیاش، اومد دستور قتال رو انجام داد، خدا اینجوری رشدش میده مؤمنو، خدا اینجوری محکم میکنه ریشه های مؤمنو که احدی دیگه نمیتونه او رو از پا در بیاره. اون وقت یه همچین کسی میشه موجود مفید و مؤثر. آره، بعد همین افراد تعداد کمشون جواب میده. الان چطوریه که برای ظهور 313 تاشون کافی هن؟ ببین یه دنیا سا، یه دنیا، منظورم از دنیا فقط زمین نیست، آسمان ها و زمینه، یعنی تمام آسمان ها و زمین رو یک شخص به نام امام مهدی علیه السلام قرار به ظهور برسونه. تمام دایره یاران امام زمان علیه السلام رو شما حساب بکنید، آخرین تقریبا چیزی که ما داریم توی روایات 30,000 نفره، یعنی تو حلقه های بعدی 313 نفر، یه حلقه 12 نفره است، یه حلقه 3,000 نفره، و بعد دیگه مردم ذیل اینها قرار میگیرن که میگن یک سوم مردم زنده میمونن و بعد از ظهور زندگی میکنن. اینها دیگه ممکنه جزو فرماندهان و یاران حساب نشن، جزو مردمی هستن که بالاخره پذیرفتن ولایت رو و میمونن و زندگی میکنن تو دوران عدل. ولی میخوام اینو بهتون بگم، اون تعداد کم که با همون افراد کم قرار ظهور اتفاق بیفته، ببینید چقدر این ریشه داره، چقدر محکمه که اینقدر وجودش مؤثر و مفیده که میتونه یه همچین اتفاق بزرگی رو امام به واسطه اینها رقم بزنه در عالم با این تعداد کم. نسبت به 8 میلیارد شما حساب بکنید، خب خیلی تعداد پایینه. تازه اگر ما فقط زمین رو حساب کنیم، تازه فقط انسان ها رو حساب کنیم، نه اجنه، نه موجودات فضایی، نه یعجوج و ماجوج، نه هیچ کدوم اینا رو حساب نکنی، مثلا فقط انسان ها الان زنده هاشون 8 میلیارد نفرن که حالا آره همین. ببین یه نفرش برای یه مملکت بسته دیگه. خب پس اینجوریه، این آیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه ببین با معیت رسول اینو به دست آورده، چون معیت با امام داشته جنس امام شده، کسی که جنس امام باشه محکم میشه، فتح مبین من بهش میدم، نصر عزیز بهش میدم، هدایت بهش میدم، یعنی اون لوازمی رو که نیاز داره برای اینکه به پیروزی برسه من دادم به این مؤمنین، که رسول دیگه نگران عده و عده نیست. همین تعداد اندک سوره انفال دیگه خیلی واضح داره صحبت میکنه، میگه 20 تن صابر باشید کفایت میکنه برای جنگی که بخواد با یه لشکر مواجه بشه. 20 آدم صابر، خب خیلیه این برنامه، اصلا کل فرمول های دنیایی رو داره میریزه به هم. بله، یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار، تا اینکه چی بشه؟ تا مایه غیظ کفار باشه. یعنی من مؤمنین رو اینجوری رشد میدم و همین رشد مؤمنین رو که میبینن هرس میخورن، که خدا تو سوره آل عمران فرموده موتو به غیظکم، بمیرید به این غیظی که دارید تو دلهاتون. این مؤمنین رو میبینید هرستون در میاد که ما هر کاری میکنیم نمیتونیم اینا رو شکست بدیم. اینه که میخواد این قرآن به مردم نرسه، مردم اصلا به این درجه از ایمان نرسن. اینه که قرآن رو گرفته از مردم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. خدا وعده داده به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن از اونها مغفرت و اجر عظیم رو. خب شما این دوتا کد رو داشتید قبلا، یکی مغفرت یکی اجر عظیم، درسته؟ تو همین سوره داشتید. مغفرت اونجایی بود که فهم بود یکفر عنهم سیئات، من وارد بهشتشون میکنم، بدیهاشون رو میپوشونم. اجر عظیم هم که فهم بود هر کی پای بیعتش بیسته و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعتیه اجرن عظیما. خب پس معلوم میشه که این مؤمنینی که اینجا عمل صالح انجام میدن، منظور خدا کیاست؟ منظور خدا همون افرادی هستن که پای بیعتشون ایستادن. بله بله، همه دین همینه، اول و آخر توحید همش همینه، تولا و تبرس. ما برسیم به این حل قضیه.
میخوام ببینم این دین جزء انتخابات حساب میشه یا نمیشه؟
ببینید تو جزئیات نباید سوال برای ما ایجاد بشه. دین یه مجموعه است. وقتی ما دستوری رو از جانب خدا یاد گرفتیم، اون میشه دین. توی هر کدومش تولا یعنی اطاعت، تبرا یعنی که دشمن رو این وسط جدا کن.
اگه تولا بود سبوته به وجود
نمیاد. اونجا رأی‌گیری چه نتیجه ای الان میخواد بگیر؟ یعنی رأی‌گیری نباید باشه؟ یعنی رأی‌گیری نباید باشه؟
رأی‌گیری باید باشه. اگر مردم بخوان امام زمان میاد.
بحث ظهور با رأی‌گیری خیلی فرق میکنه، نباید قاطی کنید. این بحث چون بحث ریشه‌ایه، بذارید بمونه اینجا، خیلی قاطی پاتیش نکنیم. ما اینجا فرمولو بگیریم، تو جزئیات وقتی توسل میگیریم خدا راه رو روشن میکنه. اگر تو لحظه رأی دادن شد مصداق تولا و تبرا با رسول، 100% حجته و باید رأی داده بشه. اگه تو لحظه این نباشه، خب نباید رأی داده بشه. بستگی داره که مبانی ما چی باشه. کسی که مبانیش رو از دین نگرفته، شما نمیتونید برش ثابت کنید. متوجه این؟ یعنی هر کی خودش میدونه چه کار است. من به نظرم کسی که بنا رو بر این گذاشته که رأی نده، با چند تا پوستر نمیشه مجبورش کرد رأی بده. من حرفم اینه. من چرا میگم حاج قاسم سلیمان؟ چون میگم اگر ما اخلاص داشته باشیم، اخلاصمون کار میکنه، نه حرف نه پوستر. ببین من الان با پوستر چاپ کردن 100% مخالف بودم، اسراف همش. چرا؟ چون با واقعا با قرآن به یقین رسیدم که اخلاص کار میکنه فقط. یعنی شما یه کلام، یه جمله از روی اخلاص به یه نفر بگی، هزار برابر بیشتر کار میکنه که هزاران پوستر رو بریزه کف خیابون، هم بی احترامی بشه، هم اسراف بشه، هم بعد اینا رو جمع میکنن میرزن آشغالی دیگه. اصلا خیلی هاشو شهرداری با یه وضع بدی، خودتون دیدین، یعنی 100% بی‌حرمتی. چرا؟ حتی من اینو به شما بگم، یه ذره سطح نگاهمون رو بیاریم بالا، اینقدر عوامانه فکر نکنیم. حتی کلمه نوشته شده باشه روی کاغذ که اسماء متبرکه حتی نباشه، اون نباید بهش بی احترامی بشه، زیر پا نباید بیفته. متوجه این؟ اون وقت به این راحتی ما این اسرافا رو انجام میدیم و این کارهای غلط رو انجام میدیم، میخوایم تازه مردم هم بیان رأی بدن. مردم اگر تصمیم گرفته باشن رأی بدن، کسی نمیتونه عوضش کنه. اگه تصمیم نگرفته باشن رأی بدن، باز کسی نمیتونه عوضش بکنه. مبانی باید درست بشه، بینش باید درست بشه. 4 سال وقت داشتیم قرآن رو مردم برسونیم که خودشون تصمیم بگیرن باید رأی بدن، نه اینکه دقیقه 90 باسته. باور کنید اگه من حلال نکنم، شخص من یه نفر، ستادی که جلوی خونه ما درست شده بود تا ساعت 1:30 نصف شب آهنگ میذاشتن، بنر آقای رئیسی رو از این سر خیابون تا اون سر خیابون زدن، یک هفته تمام این صدای موزیک اینها توی گوش ما بود. اونم تا کی؟ تا یک نصف شب. بابا چه خبره دیگه آخه؟ همین من یه نفر اگه حلال نکنم، باور کنی سر تا ته این ستاد جهنمه، مطمئن باشید اینو، یعنی با یقین دارم بهتون میگم. وقت ما همه کارمون شده ظاهری. چقدر خدا بعد تو قرآن میگه بابا مؤمن دلارامه، مؤمن از چیزی نمیترسه، مؤمن وظیفه‌شو انجام میده. وظیفه ما اینه که بریزیم توی خیابون شلوغ بازی در بیاریم، سر صدا به پا بکنیم؟ این چه مدل تبلیغ دینه که منی که خودم همپای این نظام هستم داره حالم به هم میخوره از عمل کرده اینا؟ خب اون کسی که ضد نظامه فکر کنین چه احساسی پیدا میکنه؟ بدتره، اثر عکس میده. وقتی اذیت میشن افراد، همسایه ها اذیت میشن، میگن هزار سال ما نمیخوایم اصلا این بیاد رو کار، و یه فوش سربالا داریم میدیم به خودمون. بیایم ریشه کار کنیم، بیایم قرآن رو به مردم برسونیم. این همه فکر زدن اینا توی این یه هفته توی خیابون جلوی ماشینا رو میگرفتن، چهار تا سوره گفته بودن به مردم، حداقل یه ذره نظر مردم، نگاه مردم الهی میشد. خیلی فرق میکنه، باور کنین خیلی فرق میکنه.
بلدی میخواد جذب کنه.
الان گفتن تا زور نتایج اعلام میکنه. خب نتایج هم کاملا مشخصه تقریبا که چی بشه. حالا یه عده باز باور کنین میزن تو این خیابون الکی ترافیک درست میکنن، سوت و کف و این، مثلا خیابون ما 20 متریه، جون میده مال ویراج دادن عربده کشیدن، باور کنین یعنی ما یه شب راحت اونجا نداریم. خب اینا همش حق و ناسه. حالا فهم میکنه که جبهه حق. شب انتخابات، شب انتخابات بود یا شب قبلش بود؟ ساعت 2:30 توپ در میکردن، از این چیزا هست میزن تو هوا. بابا بذارید حداقل آرا اعلام بشه، بعد برخصید بعد بزنید. چه وضعیه که ما باور کنید ما یه شب خواب نداشتیم تو این یفت. خب دارم میگم که اشتباه رو اشتباه داریم اضافه میکنیم. حق و ناس خدا گفت چی داره؟ تاوان داره. 4 روز دیگه خودمون چوبشون میخوریم، 4 روز دیگه همه مردم میان یه عمل غلط دیگه انجام میدن، چوبشو همه باید بخورن. بابا حمایت باید بشه. برفض شما به این شخص رای دادی، شخص اسلحه. خب این باید حمایت بشه. حمایت به رقصیدن نیست، حمایت به پوستر چاپ کردن نیست، حمایت به چیه؟ به همراهی کردنه. ولذین معه رو فرمولشو بگی، یعنی فردا روزی فرمولی داد اجرا کن. اگه با فساد باید همه با هم مبارزه بکنیم، با فساد مبارزه کنین، خودت پارتی بازی نکن به دیگران فوش بده، خودت دنیا گرایی نکن بگو نمیدونم مسئولین برن کارشون درست انجام بدن. همراهی میخواد همه با هم. مبارزه با فساد الکی که نیستش که. بعضی هستن یه عنوان فامیلی دارن، همه ازشون میترسن، هیچ کی نمیتونه رو دستشون بلند شه. این مبارزه با فساد یه عزم همگانی میخواد، با پوسته چاپ کردن درست نمیشه هیچ کدوم، یا با رقصیدن. مردم میرن، مردم انقلاب دوست دارن، میرن پای رای. درسته که کارشکنی زیاده و دشمنی ها زیاده، ولی مردم میرن. مردم بدی نیستن. ببینید مردم ما مردم بدی نیستن، باید درست مدیریت بشن. حیف این مردمه که بعضی ها به اینها حکمرانی بکنن و اینها رو به راه بد بکشن، یعنی دنیا گرا کنن مردم. آره آره. خب اونا همینو میخوان، اونا همینو میخوان. ببینید اونا میخوان مردم از انقلاب زده بشن، عمدن این کار رو انجام میدن. ما دیگه تو سوره ها چون منافقین رو شناختیم، اینا دیگه نباید سوال باشه برام، کاملا واضحه که اصلا هدفشون این هست که والا این افراد هم تعدادشون کمه، اونایی که از رأی اول انقلابشون برگشتن تعدادشون زیاد نیست، بالاخره تو رأی دادن ثابت میکنن مردم اینا دیگه. خب میذارید سوره رو تموم کنیم یا نه؟ محمد صلوات الله علیه و آله. رسول خداست و همراهانش کافر ستیز و مایه خشم کافران هستند. همین کافر ستیزان در بین خیش مهربانند. این روحیه و این رویکرد ریشه در رکوع و سجود و خدا باوری و خداپرستی اونها داره و با خشونتی که در تعصبات جاهلی ریشه داره متفاوته. چون اونجا اسم تعصبات جاهلی رو آورده بود، اینجا میگه که یه موقع با اون اشتباه نگیرینا، اینا تعصب جاهلی ندارن. طبق فرمول های توحیدی خدا هر کی کافره و دشمن رسول دشمن اونهاست و هر کی که دوست رسول دوست اونها، و طبق این فرمول تولا تبرا زندگی میکنن. چهار تا سیاق داشتیم، پنج تا سیاق درسته؟ چهار تا سیاق درست، چهار تا سیاق داشتیم تو سوره مبارک فتح. سیاق اول اصل پیروز بودن، صاحب فتح مبین بودن رسول رو بیان کرد و جلوه های فتح مبین رسول رو. اما با توجه به ادامه سوره، باز نقطه هدف کیا بودن؟ مؤمنین ایمان آورنده به رسول بودن که خدا فرمود من اونها رو دلارام قرار میدم تا بتونن یاری بکنن این رسول رو و وارد بهشتشون میکنم، هر چقدر این وسط کاستی و ضعف داشته باشن من خودم میپوشونم. یعنی 100% مؤمنینی که بیان معیت رسول رو انتخاب بکنن، من اونها رو هم به همون فتح مبین میرسونم. نقطه مقابلش رو هم توصیف کرد که منافقان به عذاب خدا دنیا آخرت دوچار میشن، که شاخصشون هم چی بود؟ بدگمانی به خدا بود. یعنی هر کس بدگمانی به خدا باشه رگه های نفاق داره، این تعارف هم نداره خدا با کسی. آیه 8 تا 19 اومد مصداقی کرد بحث رو، یعنی اون سیاق اول که کلی بود تو سیاق دوم چی میشه؟ مصداقی میشه. خب حالا الان اوضاع چیه؟ بحث قتاله، دستور قتال اومده، باید بیعت کنن مؤمنان با پیامبر خدا، میان بیعت میکنن، اما یه عده بیعت رو میشکنن و همراهی نمیکنن با پیامبر خدا. اینا باید تکلیف روشن بشه. اونهایی که موندن پارکا به پیامبر خدا و بیعت رو نشکستن، اولا جایزه مادی خدا بهشون داد، یعنی دنیاشون رو هم خدا تأمین کرد، دومن سکینه ای که خدا بهشون داد باعث شد که اینها به رضایت خدا رسیدن، یعنی یاری کردن رسول رو تا لحظه آخر حتی تو شرایط صلح، و خدا از اینها راضی شد. اما اونهایی که یاری نکردن، خدا نپذیرفت ازشون، نه غنیمت دنیا گیرشون اومد و تازه بخشش و مغفرت رو خدا موکول کرد به یه امتحان دیگه، که آقا قرار یه قتال دیگه اتفاق بیفته، اون وقت شما دوباره امتحان میشید، اگه اومد یاری کردید بهتون اجر میرسه، یاری نکردید عذابه، دنیا آخرت عذابه. و تو سیاق سوم خدا فلسفه ها رو گفت، روشنگری کرد، بینش داد که چرا ما خواستیم فتح مکه اینجوری اتفاق بیفته، چرا اول گفتیم برید بعد خودمون جلوتون رو گرفتیم، چرا؟ چون میخواستیم اولا غنیمت گیرتون بیاد، دومن شما نشانه باشید برای کسانی که هم موقع قتال هستن هم موقع صلح هستن، سومن فتح مکه رو میخواستیم بهتون بدیم منتها بدون جنگ. و اگر نبودن مؤمنان در مکه، چه بسا ما دستور جنگ میدادیم، اصلا جلوی جنگ رو نمیگرفتیم، میخواستیم از اونا حمایت بکنیم، میخواستیم اونها رو دفاع بکنیم ازشون، و 100% این قضیه به نفع کفار نبوده، رحم به کفار نبوده، بلکه رحم به مؤمنین بوده. و نونشو کی خورده؟ خود مؤمنین خودن. یه موقع کفار فکر نکنن که به نفع اونها چیزی اتفاق افتاده، نه خیر، اونا حسابشون مشخصه پیش خدا و عذاب علیم دنیا آخرت در انتظارشون خواهد بود. الان توی همین قضیه فتح مکه شخص مثل ابو سفیان اومد ایمان آورد، خب عذابش کم شد یا بیشتر شد؟ اتفاقا چون منافقان ایمان آورد عذابش چی شد؟ بیشتر شد. پس کسی فکر نکنه که اینا جنگ نشد، مثلا امثال ابو سفیان اینا نمردن، زنده موندن، ایمان آوردن، مسلمون شدن، اینا چیزی گیرشون نیومد. چیزی گیرشون نیومد که برعکس چی؟ عذاب سعودا، عذاب فزاینده دیگه روزیشون شد. چه بسا به کف بودن میمردن عذابشون خیلی کمتر بود، چون عذاب منافق خیلی بیشتر از کافر حربی هست. توی سیاق آخر هم بعد از اینکه اون ابعاد قبول صلح رو خدا روشن کرد و فرمود خود فتح مکه رو هم بهتون میدیم، جمع‌بندی کرد به آیه آخر سوره رو، که همونطور که سوره رو با پیامبر خدا شروع کرده بود با پیامبر خدا به پایان میرسه و معیت مؤمنان همراه پیامبر و توصیف مؤمنان همراه پیامبر، نتیجه‌ای که خدا میخواد بگیره از سوره فتح این هست عزیزان، که مؤمنین همراه پیامبر که اطاعت محض دارن از پیامبر، چه هنگام قتال چه هنگام صلح، یعنی همیشه فقط نگاه میکنن که پیامبر چی میگه، همونو انجام میدن، این افراد دلارام هستن و همین دلارام بودن اونهاست که باعث میشه اینها بتونن یاری بکنن رسول رو. پس این سکینه اینجا مهم شد. ببینید چون سه بارم لفظ سکینه تکرار شد توی سوره، یه جورایی خدا میخواد بگه که این دلارام بودنه برای من خیلی مهمه شما بهش برسید. ولی هر اتفاقی افتاد، هر اتفاقی افتاد، آرامش شما به هم نریزه. چرا؟ چون اگر آرامش شما به هم بریزه نمیتونید خوب فکر کنید، نمیتونید خوب تحلیل کنید، قضایا رو خوب تحلیل نتونید بکنید، اشتباه عمل میکنید، خوب نمیتونید عمل بکنید. و خیلی نکته مهمیه که ما برسیم به این. یه موقعی هست شما به خاطر خدا یه کاری رو انجام میدین که دقیقا برعکس تعصب جاهلی هست که 99% مردم اون رو به عنوان دین پذیرفتن. بعضی از مسائل، بعضی از تعصبات جاهلی اصلا انقدر ارزشه برای مردم که شما بگید خدا اینو نگفته نمیپسنده، اصلا تعجب میکنن، اصلا به اسم دین شناختن این رو. مثل چی؟ مثل اینکه برفرض جهیزه خریدن واجبه به خانواده دختر. خب همین میخوام بگم که برفرض، میخوام مثال بزنم، الان شما مواجهید دیگه، هر کی طبق زندگی خودش مواجهه با این افراد، یا همون برنامه که گفتم به پدر واجبه بره توی مسجد جار بزن، الان شما اینو پیش کسی بگی مثلا متهم به نفهمی و مثلا آره آدم بی شخصیت و مثلا اینجوری میکنه، و مطمئن باشید 99% همه افرادی که ادعای ایمان دارن حاضر نیستن این کارو بکنن، یعنی بفهمنن باز خدا اینو میخواد باز نمیرن انجام بدن. متوجه این؟ نمی کنن. بیشتر مردم این کارو انجام نمیدن چون خلاف شأن و مثلا اینجور چیزا میدونن، در صورتی که امر خداست، امر خدا هم چون چرا نداره، یا میگی چشم انجام میدی، یا چرا تو سوره نور فرمود ولا یعتل اولو الفضل منکم وسع، یعنی اولو الفضل کم نذارن مال ازدواج جوونا، یعنی آبرو تو باید بذاری وسط، میخواد آبرو بره بره، امر خداست. ببینید اگر ما دلارام نباشیم به هیچ عنوان نمیتونیم تا این اندازه ثابت قدم باشیم تو انجام دستورات خدا. ببین اصلا میخواد بگه که همه عالم قراره فوشت بدن، همه عالم قراره دیگه تو رو قاطی آدم حساب نکنن. جالبه من یه بار این کار انجام دادم برای یه بنده خدایی، خب چون اینو خودم لمس کردم دارم به تو میگم، همه به من گفتن اشتباه کردی، همه از دم، یعنی یک نفر نبود که بگه احسنت، آفرین، امر خدا بود این کار تو انجام دادی. یکی از افرادی که به من ایراد گرفت خودش عالم دینه که خانم فلانی، فلان کاری که شما انجام دادی فلان موقع اشتباه بوده. من برگشتم بهشون گفتم که شما میگین اشتباه بوده، من حجت دارم که وظیفم بوده باید انجام میدم، یعنی اگه غیر این عمل میکردم باید خودم رو گناهکار میدونستم. بعد ایشون یکم فکر کرد و گفتم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. یکم فکر کرد ایشون گفتش که آره خب منم اگر گفتم شما اشتباه کردین طبق عرف گفتم اشتباه کردین، یعنی اونجا کم آورد، دید اگه بخواد بگه نه خلاف امر خداست. گفت نه، من منظورم بود که شما خلاف عرف عمل کردید اشتباه بوده. گفتم یعنی چی؟ یعنی شما خودتون دارید میگید که عرف غلبه داره به حکم خدا؟ خب پس چی مونده دیگه از دین خدا؟ خب وایستید این بچه ها فساد کنن، زنا کنن. خیلی زشته واقعا، خیلی زشته، خیلی زشته. خدا رحم کنه به همون که نشستیم تو خونهامون چادر کشتیم رو سرمون، داریم پای سجاده هی ذکر میگیم، بچه هامون دارن زنا میکنن. یعنی بریم ته جهنم هممون حقمونه، بریم ته جهنم هممون حقمونه که یه نفرم میاد مثلا برای یکی یه کاری انجام میده باید فوش بخوره تو جامعه اسلامی. چی؟ پسر 15 ساله اومده من گفت آقا من عاشق شدم، من میخوام زن بگیرم. انگار فوش ننه بابا دادی به ننه باباش، گفتی که این عاشق شده برای این زن بگیرین. راضین، راضین. ببین پدر مادرها راضین بچه‌هاشون فساد بکنن، زنا بکنن، اما زیر 20 سال برای اینا زن نگیرن، ازدواج ندن اینا رو. راضین. خب وقتی به فساد داده شده عذابش هم بکش دیگه، نوش جونت باشه. شما اگه تو لحظه تحیر دارید استخاره کنید. من تو مصداق نمیتونم به شما بگم تو لحظه الان این کار بکنید اون کار بکنید. تو لحظه خودتون خدا میدونید که آیا الان مصداقش هست، شرایطش هست، ظرفیتش هست یا نیست. ولی اصل فرمول چیزی عوض نمیکنه. ببینید شما وقتی میبینید تو سوره نور امر فرموده، گفته وقتی میبینی جوان داره میره تو دایره خبیثان باید بکشیش بیاریش این و هر جور شده باید ازدواج بدین که زنا نکنه. اگه زنا بکنه مشرک شده، مشرک رو هرگز نمیبخشه خدا. خب یه دونه بچه هم یه دونه بچه هست. بعد جالبه تو همون ماجرایی که من رفتم به این خانواده این بنده خدا گفتم که این بچه عاشق شده ازدواجش بدید این حرفا، جالبه که خدا رحم کرد و اون ازدواج اتفاق افتاد، خدا رو شکر. یعنی ببینید همه گفتن اشتباه کردی، یه نفر که خدا بود گفت این درسته بکن این کارو. فقط خدا گفت، فقط خدا به من گفت که این کارو بکن درسته، بقیه همه اشتباه. اون ازدواج اتفاق افتاد و باعث شد که یه جوان نره تو دایره خبیثان، زناکار نشه، از چش خدا پیغمبر نیفته. بعدن خود اون جوان اومد به من گفتش که من وقتی شما این کار کردین تازه اعتماد به خدا پیدا کردم. تا اون موقع میگفتم چرا خدا به من نگاه نمیکنه؟ وقتی من نیاز دارم چرا دست من نمیگیره؟ چرا پدر مادر من رو راضی نمیکنه؟ یعنی با خدا مشکل پیدا کرده بود. ببینید شهوت چیزی نیست به این راحتی یا جوون بتونه غلبه بکنه. همه نشستن سرشون توقع دارن، بچه ها آدم گرسنه رو جلو شلو کباب گوشتن توقع دارن که دست نزنه. میشه اصلا یه همچین چیزی شده یواشکی دست بزنه دست میزنه؟ چی فکر کردی شما؟ خب ببینی سبب ایمان یه بچه شد، کسی که داشت به کف میرسید، کسی که داشت به زنا میرسید، شماتت زیاده تا دلت بخواد زیاده، آبرو تو همه جا میبرن، متوجه ای؟ یعنی پیش خودشون هم نگه نمیدارن، میان هزار جا میگن، میگن فلانی نفهم عقب مونده است، این مثلا بی شخصیته، یعنی چی این کار را فلان دارن. بذار بگم این همه امام من تو غریبه، به خدا به خاطر همین رفتارهای ماست غریبه امام زمان. یه ذره بیم سوره فتح رو دربارش فکر بکنیم، ما باید چی کار بکنیم؟ چندیم با اماممون؟ آیا معیت با امام داریم یا نداریم؟ معیت با امام داشته باشی باید فرمولهاشو انجام بدی. الکی خدا به کسی سکینه نمیده. همین چند وقت پیش یه خانم گفت تو رو خدا دعا کنید من آرامش پیدا کنم، تو رو خدا دعا کنید من آرامش پیدا. گفتم بابا مگه با دعای من شما آرامش قرار پیدا بکنید؟ شما قراره به واسطه عمل کرده توحیدیتون پاداش چی بگیرین؟ سکینه بگیرین، دنیا رو بذار کنار، اون چیزی که خدا خواسته انجام بده، تعصبات تو بذار کنار. چند نفر خدا شاهده من تو این مدت هی معرف کردم این ور اون ور، فهم کنید به خاطر چی جور نمیشه اینا ازدواج بکنن؟ اون فلان شهر دوره، این قدش انقده، این شغلش نمیدونم اینجوریه، این درسش انقده، اون فلان این رنگش اینجوریه. دیگه بچه مذهبی ها وقتی هنوز گیر دنیان، ما وظیفه‌مون قرآن بگیم قرآن، و حیفه دیگه فرصتی نمونده. حداقل امامون اومد بگه، حداقل این طرف تکلیفش روشن بوده با قرآن. بحث دل وقتی مطرح میشه میشه همیت الجاهلیه. خب دیگه گره ایجاد میکنه دیگه. میخوام بگم اگه گره ایجاد شد بگیم خودمون کردیم، نگیم خدا کرد. گره رو خودمون ایجاد میکنیم. اینا رو بفهمیم انشالله درست میشه. توکل به خدا. یه جایی باید نشون بدیم که تا آخر هستیم یا نه. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعل نام خیر عوانه و انصاره و المستشهدین و این ایده سلامتی و ظهور و ملون. انشالله سوره فتح ما رو به فتح مبین، به ظهور دولت حق و ما رو به معیت امام برسونه انشاءالله. صلوات بفرستیم.